سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
یک به چاپ رسیده، با استفاده از اون زندگانی خودنگاشت و زیستنامه خودنگاشت چند نکته را عرض می‌کنیم. آیت الله معرفت خب از عزیزان می‌دونن از مفاخر قرآنی کشور بودن که تقریبا سابقه نیم قرن خدمت به قرآن کریم در شناسنامه علمی ایشون ثبت شده. آیت الله معرفت متولد سال 1309 شمسی 1349 قمری در شهر مقدس کربلا بودند. خاندان معرفت از نوادگان فقیه بزرگوار شیخ علی ابن عبدالعالی میسی صاحب رساله میسیه که درباره سیاق العقود و الایقاعات هست از نوادگان ایشون هستند. و مرحوم میسی از قریه میس جبل عامل که این خاندان به اصفهان مهاجرت کردند. خانواده مرحوم معرفت اوایل قرن 14 از اصفهان مجددا مهاجرتی داشتند به کربلا و ایشون دوران سطح و مقداری از دروس خارج را در کربلا گذراندند. در سال 1379 قمری یعنی 1340 شمسی به نجف مشرف شدند و از محضر اساتید بزرگواری تتلمذ کردند که مرحوم آیت الله سید محسن حکیم، مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی و حضرت امام راحل شیخ حسین حلی، مرحوم علامه فانی اصفهانی از جمله اساتید ایشان بودند. آیت الله معرفت در سال 1391 قمری 1351 شمسی به حوزه قم مهاجرت کردند و در قم هم از دروس آیت الله میرزا هاشم آملی بهره بردند. یکی از ویژگی‌های مرحوم آیت الله معرفت جامعیت ایشون بود که افزون بر مباحث فقهی و اصولی به مباحث قرآنی و علوم قرآنی هم پرداختند و همچنان که خود ایشان فرموده‌اند در میان علوم اسلامی بیشترین علاقه‌شون به فقه و قرآن بوده و بیشترین آثار ایشون هم در این دو زمینه است، اگرچه از دروس فلسفه و حکمت متعالی هم بهره بردند. مهمترین آثار آیت الله معرفت در زمینه قرآن و فقه هست، از جمله التمهید فی علوم القرآن در 10 جلد که 3 جلدش را در شهر مقدس نجف نگاشتن و ادامش در ایران نگاشته شد، کتاب صیانة القرآن من التحریف، کتاب التفسیر و المفسرون در 2 جلد، شبهاتون و ردود حول القرآن که قبل از این کتابشون در نجف مجله‌ای را تحت عنوان پاسخ به شبهات منتشر می‌کردند و بخشی از اونها در این کتاب هم آمده. یکی از مهمترین آثار علامه معرفت التفسیر الاثری الجامع هست که تاکنون 6 جلد چاپ شده و ادامه مجلداتش در مؤسسه التمهید که توسط آزاده بزرگوار ایشون و جناب آقای بهجتپور اداره می شود در حال تدوین و تنظیم هست. آثار فقهی آیت الله معرفت هم فراوانه، از جمله ولایت الفقیه ابعادها و حدودها، جامعه مدنی مجموعه مقالات ایشون هست، مالکیت الارض رساله عملیه ایشون و کتاب تمهید القواعد که تقریرات درس آیت الله خویی توسط ایشون هست. آیت الله معرفت کرسی تدریس در مراکز حوزوی و دانشگاهی داشتند و عضو جامعه مدرسان حوزه علمی قم بودند. در 29 دی ماه 1385 در سن 76 سالگی وفات یافتند و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شدند. آیت الله معرفت در همین زندگانی خود نگاشت جمله ای داره درباره تحقیقات قرآنی خودشون که جالبه برای عزیزان هم بخونم. ایشون فرمودند این چنین نگاشتند: لا یزال به حکم وظیفه شرعی در تحقیق پیرامون مسائل قرآنی اشتغال دارم و هرگز احساس خستگی نمی کنم، بلکه حالت ابتهاج همیشه مرا فرا گرفته و این از برکت قرآن مجید است و الحمدلله علی هذا التوفیق. اما حضرت استاد آیت الله رمضانی که از اساتید برجسته فلسفه و عرفان و در حال حاضر استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم هستند، متولد قدمگاه نیشابور در سال 1336 شمسی که بعد از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان به حوزه مشهد وارد، سطوح مقدماتی و متوسط و سطوح عالی را در شهر مقدس مشهد گذراندند و همچنین دروس بدایه و نهایه و منظومه و بخشی از دروس خارج فقه قضا را در مشهد گذراندند و از جمله اساتید مبرز ایشان در مشهد مرحوم آیت سید عزالدین زنجانی بودند. حضرت استاد آیه رمضانی در قم از شاگردان برجسته آیت الله حسنزاده آملی بودند و سالیانی در محضر ایشون دروس فلسفه و عرفان و برخی از شاخه های دیگر علوم اسلامی را فرا گرفتند. کتاب ها و مقالات فراوانی دارند. من کافیه در معرفی استاد آیه رمضانی که دوستان شاید بهتر از من هم بشناسند و نیاز به معرفی هم ندارند، جمله ای از آیت الله حسنزاده را قرائت میکنم. جناب آیه رمضانی کتابی دارند به نام مروری بر آثار استاد علامه حسنزاده آملی که جناب آیه حسنزاده مقدمه و تقریزی بر این کتاب نوشتند و در اون تقریز و مقدمه این چند جمله درباره جناب آیه رمضانی آمده: از آغاز تا انجام آن را، یعنی همین کتابی که جناب آیه رمضانی تألیف فرمودند در معرفی آثار آیت الله حسنزاده، از آغاز تا انجام آن را دیدم و بر حسن صنیعت مؤلف آن آفرین گفتم. البته انجاز چنین امری بلکه به مراتب فراتر از آن را از مثل ایشان توقع دارم، چه این که در تحلی به منقبتین علم و عمل مورد اعتماد من است و سالیانی در محاضر دروس و بحثم به حدت دقت و جودت قریحه و حسن سلیقه و استقامت فکرتش آگاهی یافتم و خود اکنون از فضلای گرانقدر حوزه است و به حمد الله سبحانه به تدریس و تعلیم اشتغال دارد، وفقه الله تعالی لمرضاته. و اما درباره جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی که از چهره های برجسته قرآنی کشور و استاد تمام جامعه المصطفی هستند، یکی دو نکته عرض میکنیم و انشاءالله در خدمت آقای رمضانی خواهیم بود. جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی که به عنوان ناقد در این نشست شرکت میکنند، متولد شهر رهنان اصفهان در سال 1341، در سال 1361 به حوزه اصفهان وارد شدند و سطوح مقدماتی و متوسط و عالیه و یک سال درس خارج را در اصفهان گذراندند و در سال 1369 به حوزه قم وارد شدند. از محضر اساتید و آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، صالحی مازندرانی و مرحوم آیت الله معرفت بهره بردند. جناب آقای دکتر رضایی بیش از 50 کتاب و 60 مقاله علمی دارند و در تأسیس مؤسسات قرآنی و نشریات قرآنی و گروه‌های قرآنی سهم عمده و نقش بسزایی داشتند. از جمله ایشون ترجمه قرآنی دارند که به صورت گروهی و با همکاری جمعی از اساتید حوزه نگارش شده و منتشر شده. در تأسیس انجمن علمی قرآن پژوهی مشارکت داشتند. مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی را پایه‌گذاری کردند. در جامعة المصطفى العالمیه که جناب آقای رضایی استادیار اون جامعه هستند، رشته آموزشی دکتری قرآن و علوم را پایه‌گذاری کردند، اون هم با 10 گرایش. جناب آقای رضایی با دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همکاری مؤثری داشتند. مجله تخصصی قرآن و علم را راه اندازی کردند. مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان را راه اندازی کردند و خدمات فراوان دیگری که در این مجال نمیتونیم به همه اشاره کنیم، انشاءالله در ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود. از محضر جناب آقای رمضانی استدعا میکنیم که بحث تداعی معانی را و در ضمن با توجه به نکته‌ای که عرض کردم که عنوان بحث در واقع در این اطلاعیه درست منعکس نشده، هم توضیحی راجع به و هم اصل بحثشون را انشاءالله به مدت 20 دقیقه ارائه بفرمایند.
و بهی نستعین و الله و خیر و ناصر و معین هدیه و ارواح طیبه پاک انبیاء و شهدا صالحا مؤمنین و مؤمنات امام عزیز شهدای مدافعان حرم مخصوصا نثار روح مرحوم علامه معرفت صلواتی رو هدیه بفرمایید. لازم هست ابتداعا بنده به عنوان دبیر علمی همایش ملی بررسی آراء تفسیری علامه معرفت از محضر استاد ارجمندمون حضرت آیت الله رمضانی و دبیر علمی این نشست حضرت استاد اسلامی و جناب استاد آقای رضایی که در مسیر هستن انشاءالله خدمتشون خواهیم بود تشکر و قدردانی و همچنین از حضار محترم سپاسگزار باشم از اینکه در این نشست حضور به هم رساندن. امیدوارم که در این محفل بتوانیم از محضر استاد ارجمندمون مخصوصا حضرت آیت الله رمضانی بهره کافی رو ببریم. قبل از این که حضرت استاد افاضه بفرماین، من در یکی دو دقیقه باید عرض بکنم همایش ملی بررسی آراء تفسیری مرحوم علامه معرفت انشاءالله در آذر ماه 1396 برگزار خواهد شد. قبل از برگزاری همایش ملی پیش همایش‌های مختلفی رو مراکز آموزشی و پژوهشی کشوری چه قوم چه شهرهای دیگر بروده گرفتن که تا کنون الحمدلله بیش از 10 همایش پیش همایش برگزار شد و این جلسه که ما معذرتون هستیم در راستای همون همایش ملی است که در خدمت اساتید خواهیم بود تا انشالله موضوع مورد بحث رو از محضر این عزیزان بهره ببریم. محورهای فراخوان همایش رو من به اختصار اینجا عرض میکنم. البته از طریق سایت این اطلاع رسانی صورت گرفته، انشالله سرورانی که اینجا تشریف دارن رجوع خواهند کرد برای تدوین مقالاتی که از امتیازات مقالات این همایش علمی پژوهشی بودن این مقالات هست، در صورتی که مرتعی داوران قرار بگیره در مجلاتی که هماهنگی شده در مجلات علم پژوهشی منتشر خواهد شد و همچنین در مجموعه مقالات با توجه به مجوز ISC که ما دریافت کردیم برای مقالات این همایش. محورهای فراخوان همایش خدمتون عرض بکنم، یکیش مبانی مناهج و قواعد تفسیری در آثار علامه معرفت هست که با ریزموضوعاتی که اینجا هست من دیگه چون تسلی اوقات نشه عرض نمی کنم. محور دیگر گرایش تفسیری علامه معرفت هست و محور سوم مباحث علمی در آثار تفسیری علامه معرفت و همچنین آخرین محور تفسیر و مفسر شناسی در آثار تفسیری علامه معرفت هست که عزیزان عرض کردم می توانند ریز موضوعات این محورها رو در سایت مربوط به این همایش پیگیری بکنند و ما اونجا اسامی منابع رو هم به زودی خواهیم گذاشت و همچنین محتوای آثار علامه رو هم عزیزان می توانند از طریق پژوهان پژوهشگاه که به صورت موبایلی عرضه خواهد شد از طریق سایت وارد می توانند بشن و اونجا آثار علامه رو دریافت بکنند. اونهایی که قصد تدوین مقاله داشته باشن با رجوع به دبیرخانه همایش می توانن با کارت دریافت کارت رایگان از طریق سایت آثار علامه رو در اختیار بگیرن و انشالله در تدوین مقاله با ما همکاری نمایند. من بیش از این مصدع نمیشم در محضر اساتید. رضایی اصفهانی و دبیر علمی جناب استاد ارجمندمون آقای دکتر اسلامی هستیم تا انشالله بهره کافی رو از این مجلس نورانی ببریم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
دکتر عیسی‌زاده برای توضیحی که ارائه فرمودن تشکر میکنیم. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی به محضرشون عرض کنیم که ما در مقدمه جلسه معرفی کوتاهی درباره مرحوم آیت الله معرفت و جناب آیت الله رمضانی و حضرت عالی داشتیم و انشاءالله در ادامه برنامه در محضرتون هستیم و استفاده میکنیم. انشاءالله از خدمت جناب آقای رمضانی 20 دقیقه برای ارائه بحث.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. بنده هم تقدیر میکنم، تشکر میکنم از حضراتی که در تکبن و به عرصه رسیدن این محفل علمی هر کدام به سهم خودشون تلاش کردن، کوشش کردن از مجموعه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گرفته تا جناب آقای عیسی‌زاده که مسئولیت پیش نشست و همچنین اصل نشست رو به عهده دارن و جناب استاد اسلامی مدبر که دبیری جلسه رو به عهده دارن و حضرت استاد رضای اصفهانی که ناقد هستن و عزیزانی که هستن در محضرشون و ما تصدیق میکنیم و وقتشون رو میگیریم و مزاحمت ایجاد میکنیم براشون. همونطور که من در این نوشته‌ای که در محضرتون هست نسبت به حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه عرض کردم، ایشون از یگانه های حوزه علمیه نجف و همچنین قم و حوزه های علمیه عالم تشیع هستند، چون برخلاف عرف رسمی حوزه ها که خودشون رو ممحض می کنن در فقه و اصول و از قرآن که کتاب هدایت هست و مأخذ همه علوم و معارف اسلامی و انسانی، متاسفانه غفلت شده و میشه. ایشون به اصل پرداختن، به هدف پرداختن، البته پس از تمهید و فراهم آوردن مقدمات تحقیق و کار روی قرآن، فقه، اصول، ادبیات، سایر علوم و فنون مربوطه که در فهم قرآن و برداشت از قرآن دخیل هستن. اهتمامی که ایشون داشت نسبت به قرآن و علوم قرآنی و معارف قرآن فوق‌العاده ستودنی است و همونطوری که در نوشته عرض کردم ارزش فوق العاده داره و باید الگوگیری بشه و سرمشق بوده باشه کاریشون برای ما و دیگران. نکته ای که در اینجا لازم هست عرض کنم به عنوان مقدمه آن است که ما هرچه سوالاتمون، پرسش هامون از قرآن بیشتر باشه و ذهنمون حادتر و تیزتر و شفافتر باشه و فکرمون ورزیده تر بوده باشه و دستمون پرتر بوده باشه و قابلیت ها و ظرفیت هایمون وسیع تر و گسترده تر باشه، از این مائده آسمانی و این سفره الهی بهره بیشتری خواهیم برد و هر چه امر رو بسیط تر و معمولی تر و عرفی تر تلقی بکنیم و بر همین اساس بی تمهید مقدمات به سراغ قرآن برویم، حظ و بهره ما از قرآن کم و کمتر خواهد بود. ببینید، یک شخص که معرف حضورتون هست، مرحوم شهید دکتر رضای پاکنژاد، صاحب کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، با تخصص پزشکی، با تخصص طبابت و تحقیقاتی که در این زمینه ایشون داشت، به سراغ قرآن رفت، به سراغ روایات رفت، برداشت‌های دقیق و حساس و حساب شده‌ای که ایشون از آیات قرآن داشت، از روایات داشت، در مقایسه با کسی که این تخصص رو نداشت، اگر مقایسه بشه خواهید تصدیق فرمود که هر چه انسان بیشتر تخصص‌های مربوطه خودش رو و دیگر تخصص‌ها رو گسترده تر بکنه، سوال‌های عمیق‌تر و دقیق‌تر برای او پیش میاد و این سوال‌ها عرضه میشه بر قرآن و جواب‌های مناسب با اون سوال‌ها رو بیشتر دریافت خواهد کرد. یک شخصی که جامعه شناس هست، یک شخصی که روان شناس هست، یک کسی که فرض بفرمایید در تخصصهای فلسفی فیلسوف هست، عارف هست، متکلم هست و سایر فنون و تخصصهای بشری و انسانی، داستانش همینه و حکمش همینه و محکوم به همین حکمه. پایین ترینش رو خدمتتون عرض بکنم، یک کسی که ادبیات رو خوب میدونه، مشتهر در فن ادبیاته، این شخص، شخصی مثل فرض بفرمایید زمخشری که یک ادیب است، یک شخصی است که در ادبیات عرب مشه، برداشت ها و دقایق و ظرافتی که از آیات قرآن نشون برداشت کرده و استفاده کرده، در مقایسه با کسی که این تخصص این فن رو نداره واقعا متفاوته. این رو برخی متاسفانه تحمیل بر قرآن تأویل میکنن و تفسیر میکنن و ارزیابی میکنن. در همین جلسه، در همین سالن و در همین تالار در دو هفته گذشته، این حقیقت روشن و شفاف مورد تردید برخی از ناقدان قرار گرفت و صریحا متهم کردند که شماها دارید حرفای خودتون رو بر قرآن تحمیل میکنید، حرفای خودتون رو بر آیات قرآن بار میکنید و حرف خودتون رو از زبان آیات قرآن میزنید. ما باید همه اینا رو بشوریم بذاریم کنار، ببینیم خود قرآن چی میگه، خود قرآن چه پیامی رو داره، از خود قرآن ما چه استنباط میکنیم و چه برداشت میکنیم. اینا رو بذارید کنار. حتی صریحا گفتن که رساله های عملیه رو همه باید ریخت دو. خب این حقیقت شفاف رو چطوری میشود به ذکر عزیزان و فهم عزیزان نزدیک کرد که همش این نیست که بشود تحمیل. نه، یه ادیب وقتی که میبینه یه جا این به کار رفته در قرآن، یه جا ازا به کار رفته، یه جا لو به کار رفته، اینجا رو با هم دیگه فرق میگذاره. گرچه در زبان فارسی همه رو میگیم اگر، اما لو حسابی دیگه ای داره، این حسابی دیگه ای داره و ازا حسابی دیگه ای داره. هر جا که جزای شرط قطعی بوده باشد، 100% باشد، با ازا ما جمله شرطیه رو شروع میکنیم و میبندیم، و هر جا که قطعا میدونیم تحقق پیدا نمی کنه لو میاریم، و هر جا که 50-50 هست این میاریم. این یکی از دقایق و ظرایف ادبیات هستش که اگر شخص ادیب نباشه نمیتونه اون معنا و محتوای آیات رو استنباط بکنه و بفهمه و پیام قرآن رو بگیره. این رو آیا میشود تحمیل گذاشت و تحمیل نامید؟ در فن ادبیات این رو هیچ کس تحمیل محسوب نمی کنه، بلکه همون تشهید ذهن و تقویت هاضمه قلم داد می کنه و ارزیابی می کنه، و این رو یک امر ممدوح و لازم، نه تنها یک امر فضل و کمال، بلکه لازم تلقی میکنه که بدون اینها نمیشود به سراغ قرآن رفت. و این معناش عجز قرآن و فقد قرآن و فقر قرآن نیست، بلکه اوج قرآن است که همه نکات و همه ظرایف و همه لایه‌ها و همه حقایق در قرآن پیاده شده و خداوند خودش رو در این قرآن به ما نشان داده است. این ما هستیم که چقدر قابلیت داریم و چقدر ظرفیت داریم و چقدر میتوانیم از این قرآن بهره بگیریم. این حقیقت نباید زیر سوال بره با برخی از صحبتها و گفتهایی که از برخی از انسانهای ناوارد و غیر متخصص احیانا انسان میشنود. تحمیل چیزی دیگه است، تفسیر برای چیزی دیگه است، این تمهید مقدمات است برای فهم بیشتر و دقیقتر آیات قرآن. این نکته اساسی و بنیادی بحث حقیر هست. خب از جمله کار یار خوب حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه این بود که تفاسیری که در وادی فهم حقایق و معارف قرآنی از ناحیه اهل معرفت، عرفا، اهل تصوف، تصوف اصیل، نه خانقاهی و نه صوفیه منحرف از اهل بیت عصمت و طهارت، که اینها از اساس قضیه خارج از بحث ما هستند و تخصصا از بحث ما خارجند، از ناحیه عارفان اصیل، متصوفه اصیل در باره قرآن تفاسیری رو یا تأویلاتی رو ارائه کردند. ایشون در آثار خودشون به معرفی این بعد از تفسیری و تأویلی که از ناحیه عرفا و اهل معرفت صورت گرفته پرداختن. ایشون در ارزیابی خودشون قطعاً اگر تخصصی رو که عرض کردم در فضای عرفان، همونطوری که در فقه زحمت کشیدن و در اصول زحمت کشیدن و در درایه زحمت کشیدن، در رجال زحمت کشیدن و سایر علوم و فنون مربوطه زحمت کشیدن، اگر به همون اندازه یا 50% نسبت به اون 100% واقعا مایه میگذاشتن و زحمت میکشیدن، قطعاً ارزیابیشون نسبت به تفاسیر عرفانی و تأویلات عرفانی دقیق‌تر، شفاف‌تر، روشن‌تر و دور از آفت و آسیب‌تر و دورتر از آفت و آسیب بود. اما خب همونطوری که در شرح حالشون شنیدید، می‌دونستن تا اندازه فلسفه را، می‌دونستن تا اندازه عرفان را، مخصوصاً در این آثاری که اخیراً ازشون به چاپ رسید. الحمدلله تعالی اینطور نبودن که با مسائل معرفتی و عرفانی بیگانه بوده باشند. الحمدلله آثار اخیرشون پخته تر و عمیق تر بود در این جهتی که عرض می کنم. در جهات دیگر که سر جاش محفوظ من اون جهات ورود نمی کنم، بحث رو فعلا متمرکز می کنم در همین بحث عرفانی فلسفی و عمدتاً عرفانی. کسانی که با آثارشون آشنا هستن یک تطور در اظهار نظرها و ارزیابی‌هایشون رو احساس میکنن، قطعاً فرق از بین آنچه که ایشون در التفسیر و المفسرون آوردن و آنچه که در التفسیر الاثری الجامع آوردن. بین این دو کاملاً کسی که هر دو رو مورد مطالعه قرار بده تفاوت عمیقی رو احساس میکنه. در همین بودی که دارم عرض میکنم، ارزیابی تفاسیر عرفانه. در آغاز در همون تفسیر از تفسیر و المفسرون، خب ایشون نظر خوشی نداشتن نسبت به کارهای اهل معرفت، عمدتاً البته استثناءاتی رو دارن صرف نظر از اون مواردی که ایشون استثناء کردن، عمدتاً این کارها رو تحمیل بر قرآن ارزیابی کردن و تفسیر به رأی دونستن. حالا ما وارد موارد نمیشیم، ما داریم کلیات رو رسم میکنیم فعلا، موردی هم شاید وارد بشیم و ورود کنیم، فعلا حق تقدم با کلیات. ارزیابیشون در این حد هست، خیلی هم همین نظر رو الان دارند که عمده تفاسیر اهل معرفت تحمیله، تفسیر به رأیه، که ما در اون نوشته‌ای که تحت عنوان عرفان در آینه قرآن خدمت عزیزان ارائه شد یه بخشی رو به اختصاص دادیم به همین بحث تحت عنوان مستات اهل معرفت، مستنبطات عارفان، مستحسنات عارفان بخش دیگرش هست، شطحیات عارفان اونی که مناسب با بحثه، مستنبطات عارفان. مفصل من در اونجا با توجه به تعریف و که از تفسیر به رأی میشه و شده از ناحیه محققان مربوطه، تو اندازه توان خودم بیان کردم که تفسیر به رأی یک حقیقتی است و یک امری است که ماهیتاً و حقیقتاً جداست از کاری که اهل معرفت انجام میده. گفتم دو تا نمونه راجع به تفسیر به رأی. یک، کاری که معاویه کرد و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، تعویل کرد این رو بر علی بن ابی طالب به عنوان قاتل و عثمان به عنوان مقتول و خودش رو به عنوان ولی یه مقتول معرفی کرد و علیه علی بن ابی طالب اون کار رو سامان داد و اون جنگ و اون شور و بلوا را. خب این می شود به خدمت گرفتن قرآن در راستای اهداف نفسانی خود، این می شود تفسیر به رأی، این می شود اون تعویل منفی که علی بن ابی طالب بعدش تعبیر می کنه که الیوم اصبحنا نقاتل علی التعویل، تعویل باطل، یعنی به کار گرفتن قرآن در راستای اهداف نفسانی خود و علیه انسان کامل قیام کردن. محروزه در آغاز راهی مازی تایی بسیار خوب باشه. حالا پس یک نمونه که حالا کافیه تفسیر بنا، یعنی این، یعنی ما کار نداریم به قرآن، ما کار نداریم به آورنده قرآن، کار نداریم به توحید، کار نداریم به انسان کامل و ولایت و منبوت و پیام‌های آسمانی قرآن، ما میخوایم اهداف خودمون رو دنبال کنیم. حالا این بهترین ابزار برای رسیدن به اهداف خود، علیه خود قرآن، علیه اسلام، علیه انسان کامل، علیه امام مفروض الطاعه زمان، به بهانه تمسک به قرآن. این شفافترین مصداق تفسیر برای و تعویل برای اینه که کاری بشه باید مخالف با روح قرآن، مخالف با مبانی قرآن که توحید است و انسان کامل است و ولایت هست و نبوت هست و معاد و مسائل زیر مجموعه. اساس نمیخواد بزنه، دنبال محمل میگرده و دنبال بهترین وسیله و نافذترین وسیله. چه وسیله بهتر از قرآن و تحویل قرآن و تفسیر قرآن به اهداف خودش میرسه؟ از همین راه هایی که مقدس هست. برخلاف اون کسی که واقعا میخواهد حقیقت قرآن رو، آیات قرآن رو، معارف قرآن رو نه تنها در حد ظاهر بلکه عمیق‌تر از ظاهر، عمیق‌تر از عمیق‌تر، همونطوری که امام امیرالمؤمنان علی علیه السلام فرمود ظاهره عمیق، باطنه عمیق، یک بطنم نداره، سبعت ابطن بر اساس برخی از روایات، سبعین ابطن بر اساس برخی دیگر، و بر اساس برخی دیگر اصلا حد نداره. بحرون لا ینفد، پایان پذیر نیست. خب این قرآن رو به این حد تصویر کرده و میخواد هرچی بیشتر از آیات قرآن بفهمه. خب هرچی بیشتر ظرفیت داشته باشه، هرچی بیشتر قلب و دلش رو با حقایق نظام هستی آش باشه، قطعا بیشتر و عمیق‌تر فهم خواهد کرد از آیات، که مدلول آیات هم مورد توجه هست، نه یک چیزی باز از جای دیگر بخواهد این بهانه بوده باشد برای تداعی اون، نه از خود آیات، از عبارات قرآن که زیر این عبارات اشاراتی هست و زیر اون اشارات لطائفی هست و زیر اون لطائف حقایقی هست، همه برخواسته از قرآن و مفاد و محتوای خود قرآن. این معرفت نسبت به قرآن هست و با توجه به مقدمات تمهید شده و به دست آمده میخواد از قرآن برداشت کنه. حالا چه بسا طرف حالا معصوم هم نباشه، یه برداشت غلطی ممکنه صورت بگیره، یک فهم غلطی هم صورت بگیره، چون فهم معصومانه نیست، اما هدف این نیست که قرآن رو در خدمت بگیره، هدف این نیست که قرآن رو بخواهد در راستای اهداف خودش به صورت ابزاری مورد استفاده قرار بده. این دو با هم دیگه کاملا فرق میکنه. و حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه در آغاز گرچه اون نحوه دید رو داشت، اما بعد به این نتیجه رسید که نخیر اینجوری نیست. شما در صفحه 43 تفسیر الاثری الجامع ایشون ملاحظه فرمایید، کاملا کار اهل معرفت رو از محدوده تفسیر برای به استثنای مورد خاص محی الدین ابن عربی که تصریح کرده نسبت بهشون خوشبین نبوده، به استثنای کاریشون عمدتا کارهایی که اهل معرفت انجام دادن رو از زیر مجموعه تفسیر به رأی خارج دونسته. خب این قدم بسیار خوبی بود که ایشون برداشت به حمد الله تعالی، و از این جهت سعیه مشکور، رحمت الله علیه رحمتا واسعه. اما خب به جای این اتهام تفسیر برای که خودشون هم رد کردن گرچه در آغاز از اون سخن گفتن، به جای اون تداعی معانی رو گذاشتن و کار اهل معرفت رو از قبیل تداعی معانی محسوب داشتن، به این بیان که قلب آماده است، قلب صاف، قلب پاک، قلب ریاضت دیده و از رین و از تعلقات و از امور منفی پاکسازی شده است، آماده است. به مجرد اینکه یه آیه از آیات قرآن رو طرف میشنود، چون لطیفه، چون پاکه، مطالبی به ذهنش تداعی میشه، مطالبی به قلبش وارد میشه، تداعی میشه. اینها تداعی معانی هست که در قلب شخص وارد میشه، نه تفسیر و تأویل برعی. خب اگر تداعی معانی رو ما ازشون بشنویم و بخوایم ازش یه برداشت داشته باشیم که آیا واقعا تداعی معانی که ایشون فرموده با آن چه که اهل معرفت میفرماین از باب تأویل همونه یا نه، من حداقل دو تا تفسیر از همین تداعی معانی خدمتتون عرض میکنم. به یک معنا بله همونه و به یک معنا نه. اونی که نه، در نوشته عرض کردم مادر به فرزندش میگوید قربان چشم بادومیت بشم، فورا اونم میگه مامان جون من بادوم میخوام. به مجرد شنیدن لفظ بادوم و چشم بادومی، خواست بادوم رو مطرح میکنه و منتقل میشود به این که بادوم میخوام. آیا مادر این مدلول رو و این معنا رو اراده کرده بود از گفتن قربان چشم بادومی بشم؟ قطعا این رو اراده نکرده بود و مفاد او هم این نیست، لیکن کودک با توجه به آنچه را که خود نسبت به او احساس نیاز میکنه و با توجه به فهم و درک خودش از گفته مادر که میگوید قربان چشم بادومت بشم، منتقل میشود به این و میگوید بادام میخوام. ربطی به مادر نداره، ربطی به جمله مادر نداره، نه نیتش رو کرده و نه مفاد کلامش اینه. این شخص منتقل شده. اگر مراد از تداعی معانی این بوده باشه، قطعا اهل معرفت در تعبیراتشون این رو اراده نکردن و مفاد فرمایشاتشون این نیست. یک داستانی در اونجا عرض کردم، طرف در بازار میرفت، شنید که میگویند زعتر بره، فروشنده زعتر بره بوده، داد میزده برای فروش و فروختن. طرف تا شنید قش کرد و افتاد. وقتی که به حال آوردندش گفتن چی بود، چه شد که قش کردی و افتادی؟ گفت دیدم و شنیدم دارن میگن اسع ترا بری، تو کوشش بکن بر و نیکی من رو خواهی دید. و فکر کردم چون من سعی نکردم پس ندیدم، اگر هرچه هست به خاطر کوتاهی و تقصیر خود من هست، لذا قش کردم و افتادم. خب طرف داره کالای خودشو میفروشه، داره زعتر بره خودش رو میفروشه، این منتقل میشود به یک معنایی که اصلا مراد طرف نیست و مفاد لفظ او هم نیست. یا گفتن که طرف میفروخت الخیار منون به مثلا درهم، یا شنید قش کرد و افتاد، آب به صورتش زدند و از حالت قش بیرون آمد. چی شد که اینطور شد؟ گفت من با خودم گفتم که وقتی که خیار یک منش به درهم بوده باشه، منی که جزء شرار هستم چقدر قیمت دارم، خیارش اونطور شرارش چطور. خب این یک تداعی بود که صورت گرفت. آیا گوینده سخن مرادش این بود یا مفاد سخن او محتواش این بود؟ خب اگر مراد از تداعی معانی این باشه، قطعا عارف در بیان معانی تأویلی قرآن این رو نمیگوید. سطح سخن عارف بسیار بسیار بالاتر از این. البته یه توجیه دیگه هم داره که در آخر خواهم عرض کرد، گرچه وقت میگن نیست. با نگاه های معنادار از اصحاب اسلامی این رو ما منتقل میشیم، گرچه ایشون اراده نکرده تداعی معانی.
تداعی خوبی
بله. اگه مراد این بوده باشه از تداعی معانی، که قطعا این نیست، فضای معرفتی و عرفانی نیست. نمی شود این رو به گردن عارف گذاشت و به گردن قرآن گذاشت. اما اگر نه، مراد از تداعی معانی این بوده باشد که از ظاهر به باطن منتقل میشه، از باطن به باطن باطن، از باطن به باطن باطن باطن، و همین طور منتقل میشه و هی فازت ثم فازت، هی برداشت عمیق‌تر، برداشت دقیق‌تر و عمیق‌تر، و همین طور هی بالا و بالاتر میره، اقرا ورقه میشه، داغ پیدا میکنه. خب این اگر مراد بوده باشد، بله ما همراه هستیم و تداعی معانی عبارات اخرای همین تأویلات عرفانی است و تأویلات عرفانی همین هست. منتها ما نمیتونیم این رو از حضرت آیت الله معرفت بپذیریم که تداعی معانی که همین معنای باطنی و تأویل و بیان معانی تأویلی هست که توضیحش رو تقریبا عرض کردم همینه. چرا؟ چون که ایشون وقتی که راجع به باطن قرآن سخن فرموده و تحلیل کرده، نهایت نظرش را که ابراز فرموده و می فرمود من 10 سال در رابطه با باطن قرآن و بطن قرآن فکر کردم و به این نتیجه رسیدم، نهایی ترین نظرش نسبت به باطن قرآن این بود، اونطوری که من فهمیدم و از فرمایشاتشون استفاده کردم. در همون تفسیر و المفسرون هم آورده، در همون صفحه که اشاره کردم تصریح کردم که ما اگر خصوصیات شأن نزول را القا کنیم و یک مفهوم عامی را در نظر بگیریم و ابقا کنیم، این را اگر در موارد مشابه در طول قرون پیش بیاد، ما می توانیم این رو به عنوان معنای بطنی قرآن و به عنوان تعویل قرآن بدونه. تعویل در برابر شأن نزول، یا به تعبیر دیگر تنزیل، تعویل در برابر تنزیل، و باطن رو هم همین طور معنا فرمودن طبق آنچه که من فهمیدم. باطن تعویل همینه، یعنی الغای خصوصیت و ابقای معنای کلی و به کار گرفتن این معنای کلی در سایر موارد مشابه. خب من عرضم این هستش که این در حقیقت همون تفسیره، تأویل نیست، این همون ظاهره، توسعه در موارد استعماله که ما از او تعبیر میکنیم به جری و تطبیق. قرآن جاریه در همه زمان هاست، جری صفت قرآنه چون جاری هست، و تطبیق کار منه، من تطبیق میکنم. جری و تطبیق، بعضی از عزیزان گفتن که اگر جری است بگید انطباق، و اگر تطبیق میگویید بگید که اجرا، یکسان کنید. گفتم اشتباه در این استش که شما هر دو رو برای یا قرآن گرفتید یا شخص. نخیر، جری وصف قرآن است که جاری است، تطبیق کار شماست که تطبیق میکنید، چون اون جاری است تطبیق میکنید. جر یا تطبیق درسته. خب تعویلی که ایشون ارائه فرمودن و معنای بطنی که ایشون فرمودن، شما خلاصه شو بگیرید، همین جر یا تطبیق میشه. اگر مراد از تعویل جر و تطبیق باشه و جر و تطبیق همون تعویل بوده باشه، بله فرمایششون کاملا درسته. اما تعویل همیشه در برابر تنزیل نیست. تعویل گاهی از اوقات به معنی تفسیره، گاهی از اوقات تعویل در برابر تنزیله که ایشون فرمودن، گاهی از اوقات تعویل در برابر ظاهره و در برابر تفسیره، یعنی پرداختن به معانی باطنی قرآن. که نمیدونم چقدر دیگه به من وقت میدید.
چند 10 دقیقه هم با وساطت جناب آقای دکتر رضایی خدمت شما وقت دادم.
خواهش میکنم اگه یک 5 دقیقه به من اجازه بدید که همین رو عرض کنم و دیگه تمام کنم دیگه، بعد در بس در خدمت آقای دکتر رضایی باشم. اگرم اجازه نمیدید، الله هوب سنگ تراب هوب هوب دیگه حرف میزنم.
بفرمایید.
پس نه هوب
در خدمت.
بسیار خوب. ببینید ما سه تا نظام داریم، یکی نظام تدوینی خدا که کلام الله هست و یکی نظام تکوینی خدا به صورت عالم کبیر کیانی و یکی دیگر نظام تکوینی خدا به عنوان نظام عالم صغیر انسانی. هر سه این دارای لایه‌های ظاهری و صوری و باطنی و معنوی، همونطوری که شما جهان را نمیتوانید خلاصه کنید در همین ظواهر، در پس این ظاهر باطنی هست و در پس این باطن باطنی و همینطور تا برسیم به عالم اله که عمیق‌ترین لایه نظام تکوینی عالم هستش در نظام کبیر کیانی. و اگر غیر این بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معنا نداشت بگوید اللهم ارن الاشیاء کما هی. یکی از معانیش اینیست که عرض میکنیم، جناب عطار هم در اسرارنامش میگوید اگر اشیاء همین بودی که پیداست دعای مصطفی کی آمدی راست. نفرمود دست مهتر دین یا الهی به من بشی، به من بنما تو اشیاء را کما هی. ظاهر همین است که میبینیم، اما برای این ظاهر و برای اون باطن باطن و همینطور تا برسیم به عالم اله، لایه های عمیق این نظام تکوین عالم کبیر کیانی است. انسان هم همینطوری است، انسان هم لایه های عمیقی دارد، ظاهرش همین عالم حس اوست، باطن او عالم مثال و عالم خیال و عالم قلب و عالم روح و حتی از لطائف سبعه سخن به میان آمده، بالاتر از اون گفته شده. اصلا می شود گفت تا بی نهایت این انسان عمق داره. قرآن هم که کتاب تکوین الهی در او پیاده شده و به عنوان کتاب تدوینی حق به عنوان کلام الله در اختیار ما قرار گرفته، این گونه است: ظاهره عمیق، باطنه عمیق. و تا جایی که شما عمق پیدا بکنی میتونی به عمق آیات قرآن برسی و به عمق آیات تکوینی حق تعالی برسی. بستگی دارد که خودت چقدر عمق پیدا کردی. یک انسان قشری هستی، از عالم برداشت قشری خواهی داشت، از قرآن هم برداشت قشری خواهی داشت. اگر خودت عمق پیدا کردی و شخصیتت عمیق شد، برداشت تو از قرآن عمیق‌تر و از آیات تکوینی الهی هم عمیق‌تر و هرچه عمیق‌تر عمیق‌تر و همینطور تا جایی که جا داشته باشیم که عرض کردم انسان مقام لایقفی دارد، اقرأ ورقه هست. این جان فرمایش اهل معرفته و اگر صحبت از تأویل میکنن و اگر صحبت از معانی باطنی قرآن میکنن، این مد نظر است. اگر مراد از تداعی معانی همینه، خب ما قبول داریم، اما همونجور که عرض کردم چون فرمایشات واسطه آیت الله معرفت در رابطه با معانی باطنی اونجوری بود که خدمتتون عرض کردیم که با جری و تطبیق پیوند داده و اون شده، نمیتونیم این رو بپذیریم که مرادشون از تداعی معانی این معنا هست. یک نکته دیگر رو به عنوان اینکه در کار اهل معرفت هم هست به عنوان همپوشانی عرض کنم. عرض کردم برخی از مشایخ ما در دروسشون تأکید داشتن در برخی از موارد اهل معرفت از الفاظ قرآن استفاده کردن برای تبیین مقاصد خودشون و معارف ذوقی و مواجید خودشون. این رو ما میتونیم خیلی شبیه به آنچه که جناب لای معرفت رحمت الله علیه فرمودن ببینیم و بگیریم. یعنی تقریبا تداعی معانی فرمایشیشون یه مقداری نزدیک میشه به این کاری که برخی از اهل معرفت کردن که از الفاظ قرآن کار ندارن، ببینن که محتوا چیه، وارد تفسیر نمیشن، وارد تعویل نمیشن، اصلا کار به تفسیر ندارن، کار به تعویل ندارن، از الفاظ قرآن استفاده میکنن. مثل اون کاری که حالا عنوان نمونه جناب فزه میکرد، میفرمودن که ایشون هیچگاه سخن معمولی نداشت، همه حرف معمولی خودش رو با آیات قرآن میزد و از الفاظ قرآن استفاده میکرد برای تبیین مقاصد خودش، نه اینکه خواسته باشه تفسیر کنه و تعبیر بکنه. برخی از کارهای اهل معرفت اینجوریه، اگر مراد اینه بسیار خوب. تا ببینیم که حضرت آقای رضای اصفهانی نسبت به عرایض حقیر چه فرمایشاتی رو داره.
خب تشکر میکنیم از حضرت آیت الله رمضانی برای ارائه خوبی که داشتند. من برای عزیزانی که دیرتر به نشست و محضر علمی کنونی پیوستند چند جمله خلاصه فرمایشاتشون رو عرض میکنم. جناب آقای رمضانی ابتدا اشاره به اهتمام قرآنی و خدمات قرآنی آیت الله معرفت داشتند و اینکه حوزه ها باید از کار ایشون الگو بگیرند و به محضر قرآن کریم بروند. دومین نکته این که هرچه ظرفیت و قابلیت مخاطبان قرآن بیشتر باشه بهره های قرآنشون افزونتر خواهد بود. مثال زدن مرحوم دکتر پاکنژاد را که با تخصص پزشکی به محضر قرآن رفتند و دقایقی از قرآن برداشت کردند که دیگران برداشت نکرده بودند. نیز علامه زمخشری که چون در ادبیات مجتهد بودند دقایق ادبی قرآن را که مثال زدن تفاوت بین ازا و ان و لو و فرمودن که اینها در واقع با قابلیت فراوان به خدمت قرآن رفتن و از قرآن دقایقی را بهره بردن تحمیل و تفسیر به رأی نیست. این اوج قرآنه که ظرایف و دقایقی داره که هرچه ظرفیت مخاطب و بهرمند قرآنی بیشتر باشد استفاده او از بحر قرآن و بحرن لایدرک و غعروه بیشتر خواهد بود. درباره آیات الله معرفت فرمودند که یکی از کارهای خوب ایشون معرفی تفاسیر اهل معرفت و تأویلات اونها هست. منتها اگر مرحوم آیات الله معرفت همونطوری که در فقه و اصول و رجال و درایه و امثال اینها تخصص لازم داشتند و زحمات فراوانی کشیده بودند در فن عرفان هم همین مقدار ورود داشتند، قطعاً ارزیابی ایشون از تأویلات عرفانی ادق نسبت به ارزیابی کنونی بود. نکته دیگر این که آثار مرحوم آیت الله معرفت در بحث ارزیابی تأویلات عارفان تحول و تطور زیاد بوده و ایشون در ابتدا در کتاب تفسیر و مفسران از تفسیر و المفسرون نظر مثبتی نداشتند و کارهای اونها را تحمیل بر قرآن ارزیابی میکردن، اما در واپسین اثر خودشون از تفسیر الاثری الجامع کار اونها را به عنوان تفسیر به رأی و تحمیل بر قرآن تلقی نکردند، بلکه کوشیدن که توجیه معقول و درستی را ارائه بکنند و فرمودند که تفسیر به رأی اصولا وصله ایست که به عارفان نمیچسبه، چون تفسیر به رأی کار کسی است که علیه توحید و انسان کامل موحد بخواهد اقدام بکنه و دنبال توجیهاتی از قرآن باشه، اما کسانی که با ریاضت هایی و صفای نفسی به محضر قرآن رفتن استفاده های از باطن قرآن بردن، ما کار اونها را به گونه دیگر باید توجیه کنیم، تحمیل و تفسیر به رأی ننامیم. اهل معرفت از لایه عبارت عبور کرده به اشارات قرآن، به لطائف قرآن، به حقایق قرآن رسیدن، اگرچه امکان خطا و لغزش در کار اونها هم وجود دارد، ولی هدف اونها قطع فاده ابزاری از قرآن نبوده، چنان که آیت الله معرفت هم به این حقیقت اعتراف کردند. آیت الله معرفت کار عارفان را تداعی معانی ارزیابی کردند که اونها بر اثر لطافت روح و بر اثر ریاضت ها با دیدن آیات به اون حقایق و مشهودات خودش منتقل می شود. البته نتیجه گیری کردن که کار عارفان را ما نمی توانیم از قبیل تداعی معانی بدانیم، مگر اینکه باز تداعی معانی را به معنای دیگری بگیریم و توجیه کنیم. نکته هم درباره تفسیر باطن در آثار آیت الله معرفت فرمودن که اونچه در آثار آیت الله معرفت آمده به عنوان معرفی تفسیر باطن چیزی جز جری و تطبیق نیست. و آخرین نکته این که ما می توانیم در ارزیابی کار عارفان بسیاری از موارد تأویلات عرفانی اونها را اقتباس الفاظ قرآن برای بیان مشهودات خودشون بدانیم. در خدمت جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هستیم برای نقد این نشست.
بسم الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این است.
اللهم صل على محمد.
اولا تشکر میکنم از مسئولان پژوهشگاه و پژوهشکده و همچنین شخص آقای یوسف مقدم، جناب آقای اسلامی و جناب آقای عیسی زاده و دوستانی که زحمت کشیدن و این نشست رو برگزار کردن و همچنین از حضرت استاد رمضانی که حفاظه فرمودن، هم نوشتن ما استفاده کردیم، هم از نکاتی و دقتهایی که فرمودن استفاده کردیم. و در حقیقت من این نوشته رو وقتی برام فرستادن توی تلگرام فرستاده بودن، من نگاه میکردم، دوبارم خوندم، واقعا لذت بردم که ایشون هم منصفانه، هم مؤدبانه، هم محققانه نوشته بودن. هر سه تا مطلب رو داشت و البته از استاد چنین انتظاری میرفت، ولی زو اصلا جای نقد نیست. فکر میکنم که ما باید جای ناقد و متافر رو امروز عوض کنیم. بله، در حقیقت حضرت استاد نکاتی فرمودن، ما هم سعی میکنیم که نکات توضیحی رو خدمت دوستان ارائه بکنیم که این مقداری پامات مطلب برطرف بشه. و این در مورد نکته اول. اما نکته دوم، مرحوم آیت الله معرفت خدا رحمتشون، یه روزی یادم نیست یه آقایی به من زنگ زد، اواخر عمرشون بود، تفسیر اثری جامع جلد یک که در اومده بود، یکی از آقایون اساتید قم زنگ زد، گفت که ما یک کتابی نوشتیم در نقد تفسیر اثری ایشون، ما میخوایم چاپ بکنیم، یه وقتی با جاها هم آهنگ بشه که ما بیام مطالب رو اول به خودشون بگم. من زنگ زدم خدمت ها جاها، عرض کردم که فلانی چه حرف میزنه، اینطوری شده شد. ایشون اونقدر نقد پذیر بود که این همیشه برای ما درس شد. فرمودن که ببین اگر یه وقت برای چاپ این اثر پول کم دارید من کمکش بود. خب اگر این کتابی که در نقد کار ما نوشته پول کم دارید برای چاپش، من کمکش میکنم. و من این پیغام رو دادم به اون شخص و یادم است که اصلا اون صرف شد. اصلا بعدها یکی دو جلسه من و آزای بحثت پرو دوستان خدمت نه میخوام بگم روحیه نقد پذیری آیت الله معرفت این گونه بود و این جلسه هم که به یاد ایشون دارید و همشه قاعدتاً باید همین گونه باشید. صلوات شما انشاءالله هدیه باشید به روح ایشون. الله سلام. عرض کنم خدمتتون که باز این جمله هم تو مقدمه عرض بکنم که مرحوم آیت الله معرفت اصلا اصل نظریه تداعی معانی رو یه روزی توی همایشی بیان کردن که اولین بار توی همایشی که برای اندیشه های قرآنی حضرت امام گذاشته شده بود، یعنی مرحوم حضرت امام رو جامعتون مصطفی برشی همایش گذاشته بودیم، اندیشه های قرآنی امام خمینی که خب همایش ملی هم بود، ایشون سخنران بود، اومد صحبت فرمودن و اون تفسیر سوره حمد امام و اون نکات عرفانی که ایشون بیان کردن تو جای دیگه هم البته دارن، ایشون در حقیقت برای نجات بحث تفسیر عرفانی نظریه رو مطرح کرد. یعنی هدفشون این بود که اون اتهامی را که هم توش استاد فرمودن به تفاسیر عرفانی میزنن که اینها تفسیر به رأیست و ذوقیست و فلان و اینها، ایشون خواست در حقیقت این رو دفع بکنه و در دفاع از تفسیر عرفانی نظریه را ارائه فرمودن. البته هم تو که استاد فرمودن تو کتاب تفسیر اثری ایشون بر ممشای قوم حرکت کرده، گاهی ایشون میگفت که مثلا من اینجا بر ممشای مشهور حرکت میکنم، اینجا نظر خودم رو میگم. این روشه ایشون که فرمودن یه تبدل رأی ازشون به دست میاد، البته ممکنست هم تبدل رأی باشه، منتها میخوام میگم شیوه ایشون اینطوری هم بود. حالا تا اونجایی که ما با ایشون بودیم، به هر حال این نکته اول که به عنوان مقدمه عرض کردم. اما من مجموعاً 6 تا نکته نوشتم که خدمت شما بعد از این مقدمه عرض بکنم. نمیدونم چقدر وقت دارم اونجا. باش زودتر من تموم بکنم ایشان. نه مشکل نه، من زودتر تموم بکنم ایشالله. نه خیلی مطلب عرض کنم خدمتتون، ما تو خیلی از موارد با آجا موافقیم، ولی بقیهش هم ادب میکنیم یه چی نگو. بله عرض کنم خدمتتون که مرحوم آیت الله معرفت دوستتون نظریه شاخص داشت، یکی هم نظریه بحث بود که اشاره فرمودن که رساله دکتری روش نوشته شد و دفاع شد، یکی هم همین نظریه تداعی معانی که نظریه تداعی معانی به نحوی هنوز پختگی لازم رو پیدا نکرده، تحلیل و پرورش لازم رو پیدا نکرده. به عبارت دیگه نظریه تداعی معانی نیاز دارد به یک مفهوم شناسی وسیع، یک بحث مبانی بحث، یه بحث دلائل که آیا حجیتش از چه بابی میتونه باشه، آیا از بابی دلالت التزامی به معنی الاعم یا اصلا هیچ ارتباطی به متن نداره، همونطور که از تو استاد تو نوشتشون آوردن باید اینجای بحث داره. چهارم روش ها و ضوابط این نظریه، پنجم نتایجی که این نظریه میتونه داشته باشه و رفع اتهامی که از تفاسیر عرفانی در مورد تفسیر برعی میکنه، و ششم مثال هایی که احیانا در تفاسیر عرفانی وجود داره، و هفتمین محورش آسیب ها و نواقصشه که از توستار به یه موردش هم اشاره کردم که اینکه با همه تفاسیر عرفانی ممکنه تطابق نکنه و به صورت موجبه جزئیه درست باشه نه به صورت موجبه کلیه، اونطوری که من از فرما شده به دوستان متوجه شدم که درست هم هست تا اینجا شربته، حالا ممکنه چیز برعکسش هم ادعا کنه. دوم حالا اون نکته که من عرض میکنم این که ممکنه که اشکال بکنه این نظریه صورت مسئله رو پاک کرده، مسئله تفسیر عرفانی رو حل نکرده، یعنی اومده گفته تفاسیر عرفانی اصلا نوعی تداعی معانیه بنابراین خروج موضوعی از تفسیر داره، تخصصا از تفسیر خارجه، بنابراین اصلا تفسیر به شمار نمی آید که تفسیر به رأی بشود. ممکنه این اشکال هم کسی بکنه که حالا البته جواب هم میشه داره، ولی ازا من پیشنهاد بکنم که این کار نیاز به یه رساله سطح 4 یا دکتری داره. تو بطن هم همین وجه اتفاق افتاد، ما پیشنهاد دادیم و انجام شد و کار خیلی خوبی آقای سرور حسینی کرد، رو در 300-400 صفحه شلا رفته زیر چاپ که مبانی و روش و دلائل و اینا رو باید بحث کرد. اینجا هم نیاز به یه همچی چیزی هست، منتها قاعدتا این کار چون میان رشته ایه، یعنی بحث عرفان از طرفی، قرآن از طرفی، تفسیر قرآنه، ولی ازا باید کسانی وارد این فضا بشن که دو جنبه رو داشته باشن. ولی ازا من پیشنهاد میکنم به دوستان جوان که تو جلسه هستن که اگر این رو به عنوان موضوع رساله سطح سایه دکتری بگیرن و روش کار بکنن، فکر میکنم که بعد یواش یواش یه زبان مشترک اینجا پیدا بشه. الان من احساس میکنم زبان مشترکی بین بحث تفسیر و عرفان هنوز به وجود نیامده. بعض مفسرین با جالا این نکته بعدی میست بخوام وارد بشم که نکته دومه هست از همینجا آغاز بکنم، ببینین هر دانشی ضوابط خاص خودشو داره، دانش فقه ضوابط خاص خودشو داره، بگید منابعی من کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، اما دانش کلام یا دانش فلسفه ضوابط و مبانی و روش‌های خاص خودشو داره. تفسیر هم همینطوره، ضوابط رو عرض کنم که معیارهای خاص خودشو داره. وقتی که ما تو تفسیر و تعویل سخن میگم آیا این مطلب تفسیر به رأی هست یا نه، این برداشت تفسیر به رأی هست یا نه، فرمایت الله معرفت یا ما وقتی که میخوایم بحث بکنیم بر اساس همون ضوابط تفسیری نگاه میکنیم، البته یک عارف هم بر اساس ضوابط خودش به بحث نگاه میکنه، ممکنه یه نفر دیگه هم از یه زاویه دیگه، مثلا یکی بخواد تفسیر تربیتی بکنه، یکی بخواد تفسیر مثلا فلسفی بکنه، اون با ضوابط خاص خودش وارد میشه. ولی این مسئله هست که در حقیقت اینجا یه زبانه تو مسائل میان رشته یه زبانه مشترکی میخواد که بتونه هر دو تا ضوابط رو بذاره کنار هم و بعد یه نتیجه گیری بکنه. اگه به یه طرف بغلطیم ممکنه کسی بگه همه این تفاسیر عرفانی که الان هست تفسیره به رأی چنانچه آقای دکتر ذهبی مصری گفته و عرض کنم خیلی دیگه هم این حرف رو زدن که این تفاسیر عرفانی یک سره تفسیره به رأی و باید گذاشتش کنار. خب آیت الله معرفت می‌فرمودن که خب این میراث عظیمی که ما در طول بیش از 10 قرن در مباحث تفسیرهای عرفانی داشتیم، این همه تفسیر عرفانی که ما داریم و بزرگانی از ما وارد شدن که متأخرینش اواخرش دیگه عرض کنم که مثل مرحوم حضرت امام اینا وارد شدن، خب اینا رو نمیشه یک سره بگوی همه اینا متوجه نبودن، روایت تفسیر به رأی رو ندیده بودن و همه تفسیر به رأی کردن گناه کبیره، نمیشه مثلا چرت و پرت. علاوه بر ایشون در صدد نجات تفسیر عرفانی بود. اینو خوب توجه بکنید، این نکته بسیار مهمی است که از دوست دادن به نحوی اشاره فرموده. خب پس بنابراین این توجه داشته باشیم که ضوابط هر دانش ممکن است نتایج خاص خودش رو داشته باشه. یه مثال کوچولو بزنم، مثلا فرض بگیریم تو بحث تاریخ قرآن، مرحوم آیت الله خویی میگه که تو بحث جمع قرآن چه میرسه تو البیان با روش فقهی وارد میشه، میگه که آیا در قرآن در زمان پیغمبر جمع شده یا بعدش، بعد میگه ادله عمل کتاب عمل سنه عمل عقل عمل اجماع. مرحوم آیت الله معرفت همینجا وارد میشه و میگه این روش فقهی اصلا اینجا جواب نمیده، اینجا به روش تاریخی بحث کرد. ولی نتیجه ای که مرحوم آیت الله معرفت تو تاریخ قرآن میگیره با نتیجه آیت الله خویی میگیره دو تاست. چرا؟ چون دو تا روش رو به کار بردن، اون روش فقهی به کار برد، آیت معرفت اشکالی روشی با آیت خویی میخونه، میگه اگه روش تاریخی به کار ببرید نتیجه دیگری به دست میاد. درست شد؟ پس بنابراین ضوابط و روش تو هر علمی ممکن است با علم دیگه متفاوت نتایج متفاوتی رو بده. اینه که گاهی میبینیم که نسبت به تفاسیر عرفانی دو نوع میشه. این نکته دو. اما نکته سوم اینکه از استاد فرمودن این نظریه به صورت موجبه جزئی درسته و مثال هم زدن از ابن عربی و دیگران، اینو ما هم قبول داریم. و پس من یه نتیجه ایم از این بس بگیرم که پس ما باید به دنبال راهکارهای مکمل باشیم یا همین نظریه رو تکمیل بکنیم برای تبیین تفاسیر عرفانی از زاویه تفسیر، از زاویه روش شناسی بحث تفسیر، باید یا به دنبال تکمیل همین نظریه باشیم یا راهکارهای مکملی بدیم، بگم بخشش رو این نظریه تکمیل بکنه، بخشش هم نظریه های دیگری ارائه بشه. این یه نکته. اما این که عرض کنم خدمتتون به نفی همدیگه بپردازیم خیلی مسئله ای رو حل نمی کنه. یا مثلا فرض می گیریم که برخوردهای مثلا یه مقداری تند با همدیگه داشته باشیم، هم این خیلی یعنی دوتا دانش رو عرض میکنم و جسارت نشونش، این عرض کنم اینطوری شاید نتیجه ندید. هر وفه آیت المعرفت از زاویه دانش خودش تو از تفسیر المفسرون اول بر ممشای قوم میاد تفسیر عرفانی رو زرق بخونه چی شده چی شده جواب. اما بعدم عرض کنم که بعضی از مطالب صوفی هم واقعا همینطور بوده، همطور که شما اشاره فرمودین مطالب ذوقی و خارج از ضوابط تو مباحث صوفیه زیاد داریم که حالا من نمونه هایش رو ها آوردم اینجا که بخونم از روش، منتها دیگه وقت نمیشه که مثلا بعضی از فرمایشاتی که بزرگان فرمودن توی این مسائل نمیدونم ما متوجه نمیشیم این مطالب رو بعضی هاش را. به هر حال عرض کنم خدمتتون که مثلا عرض کنم خدمتتون که تو بحثای ناصر خسرو گاهی اوقات و ایشون که اصلا صریحا میگه درهایی بهش فقط به سوی اهل تأویل بازه و رستگاری نفس اندر باطن کتاب و شریعت، که اونقدر بعضی این باطن جراها پیش رفتن چه مرحوم علامه طباطبایی هم دو مقدمه المیزان میتازه، دیگران آی مطهری رد میکنه، دیگران رد میکنن، چه از دوست دادم و تین و زیتون مثلا بحث عقل کل و نفس کله، خب این مطالب اینطوری را یا مثلا بحث اسم رب المشرقین رب المغرب صدر مخزون تلهن منزون جنتان کذا کذا شمس و قمر اینها را بعضا هم میکنن بر عقل کل و نفس کل و این صحبت ها. خب تو ناصر قرطبی شد این صفحه 81 تا 86 مطالب رو داره. اگر نگاه بکنیم کتاب تعویلات رو تعویل اگه اشتباه نکنم تعویل روش های تعویل مال آقای شاکر که دفتر چاپ کرده اونجا دیمون آقای زیادی رو ایشون جمع کرد. خب عرض کنم خدمتتون که ولذا بعضی از مباحث صوفیه خارج از ضوابطه، ما متوجه نمیشیم، با معنای لغوی نمیسازه، با معنای اصطلاحی نمیسازه، قرینه نقلی نداریم، قرینه عقلی نداریم، یا حداقل ما نمیداریم. خب بنابراین با ضوابط تفسیری نمیسازه و مشتاق تفسیر به رأی میشه. به این یه نکته ایش که توی بحثای باطنگرای افراطی بعضن خودشو نشون داده و حتی بزرگان ما هم باش برخورد کردن، حضرت استاد هم یه اشاره‌ای به مطلب فرمودن. بنابراین میخوام بگم یه فرقی باید بین عرفای ربانی، یه متشرع مقید به ظاهر و باطن هر دو، با افراطین گرای صوفیه، نمیدونم عرض کنم الان کلمه صوفیه نمیخوام خیلی به کار ببرم، مثلا افراطی اون طرف هم باید در نظر گرفت که میگن اصلا جز باطن قرآن هیچی نیست و فلان. عرض کنم خدمت این دوتا رو باید یه تفاوتی بذاریم. این یه نکته. پس این که بریم دنبال راهکارهای مکمل برای اون بحث تفاسیر عرفانی که اگه اینا به صورت موجب جزئی قبول داریم یا اینا کاملش بکنیم یا نظریات مکمل. نکته چهارو حالا تو اینجا که ما میریم دنبال نظریات مکمل، دنبال این که این مسئله رو حل بکنیم، دو سه تا راه داریم. یه راهش نیست که مثل آقای دکتر ذهبی مصری و خیلی ها دیگه بگم آقا تفاسیر عرفانی کلهو از کنم که کلها از کنم که چیه تفسیر برست. این راه. راه دوم که مثل مرحوم امام رحمت الله علیه و برخی از بزرگان که فرمودن که تو مسائل عرفانی وقتی که وارد میشن افراد غیر متخصصی مثل منده اینها رو زود انکار نکنن، علمش رو به اهلش واگذار بکنن، که اونجایی هم که عرض کنم که مشکوکه واقعا باید همین کارو کرد، که خیلی وقتا ممکنه است من تخصص فلسفی ندارم، من تخصص عرفانی ندارم و الا سری داشت دلائل داره فلان و من درست شد. حالا ما هم خوندیم یه چیزایی وای تو رفیز که خیلی هم بلد نباشی، ولی خب در این حال عرض کنم خدمتتون، خب عرض بکنم که مثل امامی وقت مشی میکنیم میگم آقا اینا رو علمشو به اهلش واگذار کن، اصلا واردش نشین چی پر. اینم یه نوع برخورده، یه نوع برخوردم مثل معرفت رحمت الله علیه که بیان مسئله رو یه طوری بین رشته‌ای حلش بکنیم بالاخره، درست شد. این و فکر ما میکنیم این راه سوم درسته، که این راه سوم میتونه مسئله رو حل کنه، منتها حالا ممکنه دو دفعه رفت آمد داشته باشه، کار به طلبه و باعث باید تکمیل بشه، نظریات مختلف بیاد نقد بشه. نکته پنجم این که در تفاسیر عرفانی ما دو سطح از بحث داریم. یه وقت است مباحث عرفانی عرفان نظری رو وارد مباحث تفسیری میکنیم، خب که نمونه هایش هم داشتیم توی بحث های تفاسیر عرفانی که بعضی از مباحث بر اساس عرفان نظری شکل گرفته و آیون هم فرمودند و اصلا ما هم اتفاق منطقه تفسیر دو اووردیم نمونه هایش رو ارائه دادیم که تو عرفان نظری بعضی از مثلا از بعضی از آیون نقل شده که تفسیر منسوبه به ابن عربی، حالا توی نسبت این تفسیر بحث هست، ولی حالا اونی که تو بازار هست که بعضی ها گفتن همون تفسیر تعویلات قاشانیه. خب عرض کنم خدمتتون نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن خلقناکم به اظهارکم به وجودنا و ظهورنا فی صورکم و هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم لوجودکم به و ظهورهی فی مظاهرکم وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک الذی هو انت، ای اعرف نفسک وذکرها ولا تنسها فینساک الله. ببینید این مباحث برمیگردد به وحدت وجود دیگه، از تو استاد بیشتر از من بلدن این مباحث، پیش‌فرض این بحث وحدت وجود، من نمیخوام حالا این را رد یا ایراد یا جلو یا بحث بکنم، میخوام بگم که بعضی از مباحث تفاسیر عرفانی مبتنیه بر یه پیش‌فرض هایی است، من جمله وحدت وجود. وقتی اینجا دیگه اختلاف مبنایی میشه، ممکنه یکی وحدت وجود را بپذیرد یکی وحدت وجود را نپذیرد و در نتیجه اون تفسیر عرفانی قبول بشه یا رد بشه. بدون یه وحدت وجود هم بین عرفا و فلاسفه و تا برسیم به فقها و همه محل اختلاف است دیگه. خب بنابراین بعضی از مباحث برمیگردید به بحث تفسیر عرفانی تو بحث نظری، اینه من بگم باید ببریم به طرف بحثای اختلاف مبنایی، اینجا شد نشد اصلا بحث تفسیر به رأی رو مطرح کرد، چون اون بر مبنای خودش وارد شده، اونم بر مبنای خودش میگن که تحمیلی صورت بشه بر ظاهر الفاظ که اون یه بحث دیگه. بخش دومی از تفاسیر عرفانی میرد به طرف بحثای شهودی و بحثای از کنم خدمتتون که فیضی به تعبیری. خب تو بحث عرفان شهودی و مباحث فیضی عملی و امثال ذالک اینها، اینجا حالا نمونه هایی هم ما داریم دیگه، من عرض کنم خدمتتون که صریحاً هم میگن که اینا تجلیات قلبی است که ما گفتیم فلان، و ما وقت که اشکال میشه که چرا مثلا با ظاهر نمیسازه فلان، میگن تجلیات قلب. خب توی اینجا در این حالی که به قول مرحوم امام ما اینا رو منکر نمیشیم، ولی در این حال این مسئله هست که یه بحثی ما داریم که آیا شهود در تفسیر حجتون املا. خب در مورد حجیت شهود در تفسیر، همونطور که تو فقه هم همین بحث هست، سه تا مبنا هست، سه تا اشکال میکنن. یک، این که شهودات اموری شخصی است و قابل انتقال به غیر نیست. من اگر یه شهود و مکاشفهی برام شد، نمیتونم اینجا بیارم بنزم رو تابلو شما ببینید. دوم، این که شهودات و مکاشفات احتمال خطا توش هست، ممکن است مکاشفات رحمانی باشه، ممکن است مکاشفات شیطانی باشه. البته معیارهایی را فرمودند که تو تفسیرم بعضی از آقایون فرمودند، ولی خیلی وقتا مشکوک میشه دیگه. سوم، این که مکاشفات و شهودات استدلال بردار نیست، اگر جایی استدلال داشته باشه دیگه اعتبار به اون استدلال است نه به شهود، شهود میشه اینجا معید. بنابراین شهودات اکتشافات تو بحث تفسیر ما جزء منابع تفسیر نمیدانیم و جزء حجت نمیدونیم در تفسیر که بتونیم بر اساسش قرآن رو تفسیر بکنیم و بگم مقصود خدا الف به است به دلیل مکاشفه من. نمیشه دید از نظر روش شناسی تفسیر این مطلب درست نیست. اما تو فقه هم همینطوره، تو فقه هم آقایون هیچ وقت مکاشفات رو مبنا قرار نمیدن، اونجا بعضی از فقها اهل مکاشفات هم هستن، ولی هیچ وقت بر اساس مکاشفاتشون شک سه و چهار رو حل نمی‌کنن، میگن باید بریم سراغ کتاب و سنت و عقل و اجماع. اینجا هم همینطور. اما ممکنه همین شهود و مکاشفه، چه شهود بحثمون شهود و مکاشفه معصوم البته نیست، و حتی ممکنه شهود و مکاشفه معصومانه رو هم خارج بکنیم، اون یه بحث دیگه. همین شهود و مکاشفه ممکنه توی دانش دیگری معتبر باشه با شرایطی و ضوابطی و برای موارد. خواهم میگم بحث میره سراغ بحثای روشی، یعنی بحث منبع حجیت توی یه دانش با یه دانش دیگه ممکنه متفاوت بشه. بنابراین از نظر دانش تفسیر وقتی که تفسیر این گونه ای میکنیم مشکل پیدا میکنه. پس اینم یه نکته. وقت بر اساس این ببینین، من فکر کنم وقت اینجا جای فرمایش های معرفت خیلی جا باز میکنه، که خیلی از مباحثی که توی تفاسیر عرفانی اومده اگه بریم به طرف فرمایش های معرفت تداعی معانی نجات پیدا میکنه، از تفسیر به رأی خارج میشه. ببینین مثلا تو لطایف اشارات عرض کنم که قشیری نشابوری میگه چه عهد نا الی ابراهیم و اسماعیل ان تخرا بیتی لطائفین، آیه شریفه در مورد این آیه شریفه میفرماد که ظاهرا آیه امر میکند که خانه کعبه را پاک سازید، تخرا بیتی خطابم به برای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام ظاهرش، ولی اشاره آیه به تطهیر قلوب است خب و حفظ کردن آن از توجه به غیر. درست شد؟ این لطایف الاشارا جلد یک صفحه 136. ببینید ظاهر انتحرا بیتی قابل طائفین و العاکفین و رکع سجود، همون بحث پاکسازی مسجد الحرام و خانه و کعبه و اینها درسته، ایشون هم گفت. اما اینکه ما اینه بیاریم رو قوم این غری نمیخواد، ما هر گونه تأویل و باطنی در قرآن نیاز دارد به دلیل عقلی یا دلیل نقلی، اونم محکم، که بتونیم بر اساسش آرایه رو از ظاهرش خارج بکنیم. خب حالا بحث سر این است که ایشون چطوره که از کعبازی کعبه اومده است به پاکسازی دل. آقای معرفت میگه دیگه تدایی معانی کرده است، نمیخواست تفسیر بکنه. اگه تفسیر میخواست بکنه باید دلیل میبرد، میگفت که مثلا تحرا بیت، بیت به معنای قلبم میاد مثلا در لغت یا در اصطلاح، یا به قرینه یه روایت یا به قرینه عقلی، بالاخره یه قرینه باید میبرد دیگه، این تدایی معانی کرد. یا مثلا فرض میگیریم در آیه شریفه از ابن عربی نقل شده، همون قبلی من تفسیر منصوب ابن عربی جلد یک صفحه 84 تا 86، خب که بیت قلب است، مقام ابراهیم مقام روح، مصلا مشاهده و مواصله الهی است، شهر با امنیت سینه انسانی است، یعنی بلد امین مکه. خب طواف اشاره به رسیدن مقام قلب و بیت معمور قلب عالم است و حجر اسود روح است. خب حالا این که ما میگم حجر اسود روح است، بالاخره یه قرینه لغوی، یه قرینه روایی، یه قرینه عقلی باید بیاریم دیگه. یه وقت اسم میگم طرف مثلا آقا مکاشفه کرده، شهود کرده، شهود و مکاشفه تو تفسیر به اون دلیلی که عرض کردم بود شد. حالا اینجا آقای معرفت میخواد چیکار بکنه؟ این تفسیر نجات بده، میگه این تداعی معانی کرده، از این که مثلا از بیت رسیده به قلب، از مقام ابراهیم به مقام روح، از مصلا به مشاهده مواصله، از شهر با امنیت مکه رسیده مثلا به سینه انسانی، این چی کرده؟ مثل وقتی که شما وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بشی با کفش وارد بشی، وقتی که یه کسی شما رو ببینه یه طلبه بگه آقا فخلا نعلک فانک بالواد المقدس طوا، این نمیخواد بگه این آیه تفسیرش این حرم حضرت معصومه است و کفش تو هم شما موسی یا این کفش دم شد درسته؟ اما این تداعی معانیشه. آن معرفت میخواد در حقیقت نجات بده این تفسیرهای این گونه ای را، خب و فکر میکنم خدمتی به تفاسیر عرفانی دارد بکنه. حالا البته چه آدمی باید باشد یا نباشد میگه بحثی عرض کنم خدمتتون که اما
Thank you.
اللهم صل على محمد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر رضایی. من چون فرصتم بسیار محدوده و انشالله در فرصت پایانی نشست در خدمت استاد رمضانی هم باید باشیم برای نکات پایانی، به اجمال اشاره میکنم که جناب آقای رضایی هم بر دقیق و محققانه بودن ارائه استاد رمضانی تأکید کردن، خاطره ای را از نقد پذیری مرحوم آیت الله معرفت بیان کردن. نکته بسیار مهمی که جناب آقای رضایی هم تأکید برش داشتن این بود که در واقع کار مرحوم معرفت برای دفاع از تفسیر عرفانی و نجات تفسیر عرفانی در برابر حملاتی که تفسیر عرفانی را متهم به تفسیر به رأی میکنن، چنین سبقه ای داره. و نکته دیگر این که این نظریه مرحوم های معرفت همانطوری که نظریه بطن مراحلی را و تطورهایی را طی کرد تا پختگی لازم را پیدا کرد، این نظریه هم باید متطور بشه، در واقع پختگی لازم را پیدا کنه، مفهوم شناسی، ارائه مبانی، چگونگی دلالت و امثال اینها تا به قله خاص خودش برسه. و در برابر اشکال برخی که گفتن در واقع کار جناب آقای معرفت، مرحوم آقای معرفت پاک کردن صورت مسئله بوده، همین هم در واقع میطلبه که روی اون نظریه کار بشه. جناب آقای رضایی اشاره فرمودن که هر دانشی ضوابط و منابع خاص خودش را داره و گاهی اختلاف هایی که بین صاحب نظران پیش میاد به خاطر اینکه ما با معیار و ضوابط یک رشته میخواهیم به ارزیابی رشته دیگر بپردازیم. باز تأکید فرمودن بر این که قطعا آیت الله معرفت میراث عظیم و گرانقدر حدود 10 قرن اهل معرفت را میخوان نجات بدند و دفاع کنند، و در نهایت فرمودن که ما یا باید نظریه آیت الله معرفت را تکمیل کنیم، تثبیت کنیم، تعلیل کنیم، یا اینکه به فکر راهکارهای دیگر باشیم که جلو این اتهام گرفته بشه. نمونه های هم یاد فرمودن که چون وقت محدود هست به اونها اشاره نمی کنیم. درباره نظریه های مکمل هم فرمودن خب بعضی ها رفتن به سراغ تفسیر به رأی و حضرت امام فرمودن که ما اگر نمی توانیم دریابیم اون چرا که اهل معرفت گفتن، باید علمش را به اهلش واگذار کنیم و سکوت کنیم. و حالا بنده هم اینجا نکته ای عرض میکنم، در یکی از جلساتی که خدمت استاد جناب رمضانی بودیم عرض کردیم که بحث اقتباس از الفاظ قرآن یکی از راهکارهایی است که خیلی استعداد تثبیت و تعلیل و در واقع دفاع دارد، که ما در بسیاری از تأویلات و تفسیرهای عرفانی بحث اقتباس از الفاظ قرآن برای بیان مشهودات عرفانی را هم میتوانیم مطرح کنیم. نکته پایانی رضایی فرمودن این بود که اختلافاتی که بین مفسر، عارفان مفسر و مفسران عارف و دیگران وجود داره، یه بخشش به در واقع مبانی نظری برمیگرده. مثلا کسانی که وحدت شخصی وجود را میپذیرند، خب اینها برداشتشون متفاوت با کسانی است که این پیدا ندارن و نپذیرفتن. و بخش دوم از اختلافات مربوط به جاهایی است که اهل معرفت در واقع مشهودات خودشون را، شهودها و کشفهای خودشون را در واقع در قالب آیات بیان میکنن. از اینجا وارد بحث منبع بودن شهود برای تفسیر شدن که آیا ما میتوانیم در کنار قرآن، در کنار عقل، در کنار روایات، کشف و شهود عرفانی را هم جزء منابع بدانیم یا نه. فرمودن این منبع دانستن شهود برای برداشت های تفسیری با 3 اشکال مواجه هست که حالا تکرار نمی کنیم. و نکته آخر این که نظریه بطن که توسط آیت الله معرفت ارائه شده با بحث جری و تطبیق تفاوت داره. ایشون 5 مرحله ترسیم میکنن که 5مین مرحلهش بحث جری و تطبیق هست. و انشاءالله استفاده میکنیم در دقایق پایانی نشست از محضر آیت الله رمضانی به مدت حدود 7-8 دقیقه، بیشتر وقت نداریم. آجام
تشکر میکنم هم از صبر و حوصله عزیزانی که حضور به هم رسوندن، هم از نقد مؤدبانه که حضرت استاد رضایی اصفهانی داشتن، و هم از حسن اجرا و تلخیص بسیار زیبایی که حضرت استاد اسلامی نسبت به مباحث طرفین ارائه کردن. تشکر میکنم و همینطور تشکر میکنم. من تقریبا 11 نکته رو یادداشت کردم که باید خیلی سریع فهرستوار بدون شرح و بیان عرض کنم. نکته این نخست آن که بله، ما هم با شما همراه هستیم که راجع به تداعی معانی باید یک کار مفهوم شناسی بشه، اما چه کنیم که حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه خودشون توضیح دادن مراد تداعی معانی رو. وقتی که خودشون توضیح دادن، حالا ما بیایم یک چیزهایی رو در کنار اون بیاریم مطرح بکنیم، دیگه مطلبیشون نخواهد بود، بلکه چیزهایی خواهد شد شبیه به اون که در ظاهر با هم دیگه شبیه هستن اما از نظر معنا متفاوتن. خودشون تداعی معانی رو توضیح دادن با مواردی که مثال زدن. نکته دوم که فرمودید زبان مشترک باید وجود داشته باشه، بسیار فرمایش متین، جالب، خوب، قابل دفاع، و منم در همون نوشته عرض کردم ارزیابی این گونه آثار مانند دیگر آثاری که با تخصصی ویژه و روی کردی خاص نوشته می شود بدون داشتن اون تخصص و نیز عدم توجه به معانی بر بوته کاری بس دشوار و همواره همراه با افت و خیز و آفت و آسیبه. فرمایش بسیار متینی است که ما امور قبول داریم. زبان مشترک وجود داره یا نداره؟ میان مدعیان زبان مشترک وجود نداره یا میان عارفان، عارفان مفسر؟ یقینا بین عارفان مفسر و مفسران عارف زبان مشترک وجود داره، اما بین مفسران غیر عارف یقینا نیست و باید ایجاد بشه. سوم، نمونه هایی رو ذکر کردید. بنده هم عرضم این استش که در روایات از نایه ائمه معصومین نمونه های ذکر شده که اینها اگر صرف نظر از عصمت اونها بشود بر حسب ظاهر شبیه با اون چیزی اهل معرفت دارن. مثلا لیلة القدر رو در تفسیر فرات الکوفی تطبیق کردن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها. در تفسیر البرهان شمس رو به شمس نبوت محمدی صلی الله علیه و آله معنا کردن. قمر رو به قمر ولایت علی ابن ابی طالب معنا کردن. ماء رو به امام، به علم. طعام رو به علم. فراوان، نمونه های فراوانی که از این کارا صورت گرفته در روایات. حالا آیا عصمت اونها ما رو یه خورده خاطرمون رو جمع کرده که به اونها گیر نمیدیم و معصوم نبودن طرف مقابل که دیگه به طرف اونها ما نمیتونیم اون امنیت روانی رو داشته باشیم اشکال میکنیم این فه. یا اینکه نه، اصلا یه مبنایی رو ما باید بپذیریم و قبول بکنیم که اون خودش اصلش قابل قبوله، در ناحیه معصومان خاطر جمع‌تر به طرفش میرویم و میپذیریم، در ناحیه دیگران محتاطانه تر. اگر این باشه خب قضاوت ها و داوری ها با هم دیگه فرق میکنه و من این دومی رو میپذیرم که اصل مبنا باید درست باشه. عصمت یه مقدار انسان رو در امنیت قرار میده، با خیال راحت میپذیره انسان، اما حصر ایجاد نمیکنه. در ناحیه دیگران حداقل میپذیریم و احتیاط میکنیم. چهارمین نکته، بله ما هم همراه با شما موافقیم که بین محققان اهل معرفت و جهله صوفیه باید فرق گذاشت. خود جناب آخوند ملا صدرا رحمت الله علیه در کسر اسنام جاهلیت فردد علی الطائفه الصوفیه، علی جهله صوفیه خیلی قلم زده. یکی از اشکالاتشون هم بهشون همینه، تعویلات بارد و استفاده های بی ضابطه و بی قاعده ای که از آیات و روایات میکنن. ما هم تفکیک میکنیم، منتها هیچ گاه حساب اونا رو به حساب اینا نمیگذاریم و بالعکس. راهی پیشنهادی فرمودید، راههای پیشنهاد میشه. منم یک راه رو پیشنهاد میکنم در کنار راههایی که حضرت عالی پیشنهاد کردید. من پیشنهاد میکنم گذراندن یک دوره عرفان، چه نظری و چه عملی، مثل ادبیات فرقی نمی کنه، بالاخره اینم یه تخصص، اونم یه تخصص، برای فراگیر شدن تحقیقات معارف قرآنی ما باید خلاصه این رو هم داشته باشیم در کنار آن. چطور ما تخصص در ادبیات رو لازم می دونیم و ضروری، اما این رو نه، و می خوام بدون این به سراغ برخی از معارف و معانی و بطون قرآن برویم و تعبیرات قرآن، نمیشه، یقینا با آفت و آسیب همراه خواهیم بود. ششمین نکته، راجع به خلق و اظهار و کذا که فرمود از محی الدین بود، از تفسیر ابن عربی بود، بله منصور. ببینید من فقط اشاره کنم، خلق و ایجاد خودش یک بحثی بسیار عمیق هست که آیا این خلق یعنی از کتم عدم به ساحت وجود آوردن است، یا بر اساس آنچه که قرآن می فرماید این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این دور با هم دیگه اگر ما بپذیریم که اون یک برداشت هستش و آفت و آسیب داره، کتم از عدم، اما این قرآن می فرماید هر چیزی را که شما انگشتش بگذارید این بالاخره سابقه وجودی دارد در خزائن الهی، و خزائن الهی رو نمیشه باید جز مخلوقات به حساب آورد، چون اومدن باز میشه باید شی و محکوم به همین حق. باید این رو ببریم توی حق و سوق ربوبی و ذات که چیزی جز از اسماء و صفات نیست، و در نتیجه اگر اون بوده باشه همون قضیه اظهار است و قضیه اختفاء، حق تعالی مختفی میشه و در این صور و این صور ظاهر اون امر مخفی. البته موانی بسیار عمیق‌تری داره، فعلا من چون میخوام عجله دارم سریع رد بشیم و به همه برسیم، به همین اندازه اکتفا میکنیم. این رو باید خلاصه ببینیم، دنبال کنیم ایجاد یعنی چه. اگر بفهمیم و متوجه بشیم که این من شئین الا عندنا خزائنه چه معنایی رو داره و بهش برسیم، یقینا یه مقدار اون نظر رو محتاطانه بایش برخورد میکنیم. هفتمین نکته، شهود جزء مبانی تفسیر نیست. آری، اما جزء مبانی تأویل هست و فرق است بین تفسیر و تأویل، مگر اینکه تفسیر رو تأویل بدانیم و تأویل رو تفسیر بدانیم، که یقینا این طوری نیست با توجه به برخی اصطلاحات، بله، اما خب حساب دیگه ای داره. اونجایی که فرمودید این اشاره آیه به بیت است، خود همین خیلی زیباست، اشاره نه عبارت آیه. ما از هر آیه یک اشاره داریم، یک عبارت داریم، یک لطیفه داریم، یک حقیقت داریم. اونجا همین تعبیر اشاره آیه به این است، یعنی کار به عبارت فعلا نداره، خود همین مفادش همون عرایز است که تقدیم کردیم. نه، تعویلات باید با محکمات معارض نباشه، بسیار خوب، اما همگان معتقدن، الان اگه همگان بگیم نه بگیم همگان رو نگیم، اکثریت قائلن به این که محکم و متشابه امر نسبیه. محکم اندل کی؟ محکم اندل حکیم، محکم اندل عارف، محکم اندل مفسر، محکم اندل محدث، محکم اندل عامی و ها کذا متشابه. ما بر این اساس اگر پیش بریم باز یه مقداری ما رو محدود میکنه، باید توجه به این داشته باشیم. مسئله دهم، شهود حجت نیست. آیا مراد مطلقا حجت نیست یا در استنباط حکم شرعی حجت نیست؟ اگر مراد مطلقا حجت نیست، خب این قابل بحثه. اگر در استنباط حکم شرعی، ما هم با شما همراه هستیم که در استنباط حکم شرعی ما قرآن داریم و روایت داریم و اجماع داریم و عقل، البته خود و اینا باز بحث داره، اینا در عرض همان در طول همان چطوری حرفایی است که سر جاش باید مطرح بشه. نکته پایانی راجع به جری و تطبیق، من عرضم این استش که فرمایش حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه که در معنی تعویل و باطن فرمودند اشبه به جری و تطبیق است. حالا اصلاحش میکنم، اگر گفتم هو و هو و اونه اصلاحش میکنم، اینطوری میگم این بیشتر به اون میخوره تا اون تعویلی که عرفا میگوین. این دو تا فضاست. بالاخره همونطوری که تصریح فرمودید، جری و تطبیق در حقیقت سند جاوید بودن قرآن در همه اصوله. بسیار خوب، این همونطوری که در زمان پیغمبر اکرم این قرآن حجت بود و مراجعه میکردن، از ظاهرش استفاده میکردن، از باطنش استفاده میکردن، از معانی باطنی ظاهری استفاده میکردم، الان هم باید بشه، در بعد هم باید بشه، در بعدها هم باید بشه. یک معنای این چینی از جری و تطبیق ما میفهمیم، اما این که خواسته باشیم جری و تطبیق رو هوه بزنیم به تعویل و معانی تعویلی، نه، اینطوری نمیشه. اگر خواسته باشیم ما بگیم یک فرمایش مطابق با آنچه را که حضرت آیت الله معرفت فرمودن در تحلیل فرمایش ایشون داشته باشیم، باید بگیم که آنچه را که ایشون در بطن و تأویل فرمودن اشبه به جریان تطبیق است تا تأویل. باز هم من تشکر میکنم از صبر و حوصله همه عزیزان، مخصوصا حضرت استاد رضایی اصفهانی دام ظله العالی.
خب بابت نکات پایانی جناب استاد رمضانی هم ازشون تشکر میکنیم. متاسفانه خب فرصت ما به اتمام رسیده، وگرنه باز هم از محضر جناب آقای رضایی استفاده میکردیم، چون خب بعضی از این نکات قابل بحث و بررسی بیشتر. بنده مجددا از حضور همه عزیزان تشکر میکنم، مخصوصا جناب استاد رمضانی و جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی که با کثرت مشغله دعوت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن را پذیرفتن. امیدواریم که در فرصت‌های بعد هم انشاءالله بتونیم در خدمت آقای رضایی باشیم و از محضر ایشون بیشتر استفاده کنیم. همه عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.